از کرج، جناب آقای سلطان مراد بازدند از تهران. همین الان کد بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
ایران جان من است، رگ و پی و استخوان من است. جان میدهم برای سرزمینی که دوستش دارم.
سرزمین آسمانی کشورم ایران من، از صلات زعفرانی با تو میگویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر. سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
صدای جوان ایرانی،
رادیو جوان. جوان
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
به نام خدایی که اسمش دواست و ذکرش شفا. خانم آقایان، خوش آمدید به ساختمان پزشکان رادیو جوان. هر روز صبح تقریبا همین موقع خدمت شما میرسیم و با هم تقریبا یک ساعتی و هستیم راجع به موضوعات مختلف پزشکی بسته به مهمان محترمی که همراهشون خواهیم بود خواهیم داشت و البته سوال و جوابهای شما که بسیار براتون مفید خواهد بود از طریق راه‌های ارتباطی مختلف. و میدونم که این برنامه برای خیلی هاتون دیگه جزء یکی از برنامه‌های مهمه در فرایند کاری روزانه‌تون و حتما بهش گوش میدید. ممنونم که امروز هم با ما همراهید. ما هر روز مهمان مطب یک پزشک حاضر و کاربلد خواهیم شد و راجع به سوالات مختلف و البته موضوعی که برای شما در نظر گرفتیم صحبت میکنیم. راه‌های ارتباطیمون رو هم که دیگه همتون میدونید، سامانه پیمکی 30881 و شماره تلفن 2265-2103. از همه مهمتر نشانی ما تو فضای مجازی پزشکان 88. حالا چرا میگم از همه مهمتر پزشکان 88 نشانه ما تو فضای مجازی؟ برای اینکه هم تصاویر و اخبار و اطلاعات کاملتری رو از برنامه میتونید اونجا دریافت بکنید. پخش زنده برنامه رو در بخشایی میتونید از طریق نشانه ما تو فضای مجازی پزشکان 88 ببینید و البته در اولویت سوالاتتون رو بپرسید اونجا. نمیدونم آزمایشی دارید، تصاویری رو میخواهید ارسال بکنید، همه رو میتونید از طریق پزشکان 88 به ما مطرح بکنید که بدون نوبت و به اصطلاح بین مریض سوالات شما مطرح خواهد شد. اما دیروز دوستان و همکاران من مهمان مطب پزشک پوریا تبریزیان، متخصص ارتوپدی و ترمالوژی، فلوشیپ جراحی شانه و آرنج، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند. موضوعمونم شانه درد و شانه منجمد بود. بریم کوتاه و کپسولی برنامه دیروز رو بشنویم، بیام کم کم بریم سراغ موضوع امروز.
در واقع شانه منجمد یا شانه یخزده کپسولی تچسبند است. در اطراف هر مفصلی در بدن ما یک کپسول وجود داره که این کپسول یه بافت پیوندی است که مفصل رو احاطه میکنه. حالا یک سری محرک ها مثل یک افتادن ساده، یک ضربه ساده، داشتن بیماری دیابت به عنوان یک ریس فاکتور بسیار بزرگ یا داشتن تیروئید کمکار به عنوان یک ریس فاکتور بزرگ یا یک استرس ماژور در زندگی مثل یک شب بستری در سی سی یو، یعنی یه فردی با یه درد قلب مراجعه کنه بیمارستان مثلا، یا همچین استرسی میتونه تریگر یا آغاز کننده در واقع پروسه التهابی در این بیماری باشه. چه اتفاقی میفته؟ در داخل این مفصل بافت هایی از جنس بافت پیوندی بدن به صورت فیبروز اصطلاحاً میان دور ربات های مفصل رو میگیرن، زخیم میشن و باعث محدود شدن و دردناک شدن مفصل میشن. به این مجموعه علائمی که ابتدا با درد شروع میشه بعد محدودیت حرکت بهش اضافه میشه، هرچی درد کمتر میشه محدودیت حرکت بیشتر میشه، در یک نمودار اصطلاحاً لوگاریتمی، یعنی ابتدا پیش رونده است و بعد به یک پلاتو یا یک سطح صاف میرسه و بعد کاهش پیدا میکنه، میگیم کپسولیت چسبنده یا شانه منجمد. کپسولیت چسبنده یک تریگر استرسی یا یک بیماری زمینه ای معمولا همراه
شده، یعنی شروع با استرس شدید یا بعد یه بیماری زمینه.
یکی از کارهای تحقیقاتی که ما در دوران کرونا انجام دادیم در بیمارستان شفای عیان کنار استاد نخعی فوق تخصص شانه، ما دیدیم که 30% تا 40% میزان شیوع شانه منجمد در بیمارانی که عادی به درمانگاه شانه مراجعه میکردن نسبت به قبل از دوران کرونا بیشتر شد.
به خاطر کرونا،
یعنی استرسی مثل کرونا در سطح جامعه میتونه اینقدر مؤثر باشه بر این بیماری. پس این بیماری با یک زمینه استرسی که حالا میتونه از یک آسیب، ضربه خوردن، داشتن دیابت، کمکاری تیروئید یا یه بستری یا یه تزریق اطراف حتی همین مفصل یا یه شکستگی که مثلا در ترقوه رخ بده در این مفصل شروع میشه. بیماری 1.5 تا 2 سال طول میکشه، ابتدا با درد، دردها هرچی میرن جلوتر بیشتر میشن، بعد به یه مرحله میرسن درد ثابت میمونه، محدودیت حرکت بهش اضافه میشه. یک شونه ای رو داریم که فرد نمیتونه تکونش بده، نه خودش میتونه بالا بیاره نه پزشک معالجش میتونه بالا بیاره. در واقع راه تشخیص این بیماری معاینه است. معاینه‌ش هم چی توش پیدا میکنیم؟ نه حرکت فعال داره نه حرکت غیر فعال.
خب یه چیزی همین اول بگم سنگامون رو وا بکنیم. پزشکان 88 نشانه ما تو فضای مجازی دیروز بچه‌ها میگفتن 20 دقیقه بعد از برنامه کماکان سوالات شما، نمیدونم عکسای رادیولوژی یا هر چی که داشتید میومد برای نشانه ما ارسال میشد، ما هم که خب شرمنده‌تون میشیم. لطفاً از همین الان هر چی سوال دارید همین اول برنامه بپرسید که به هر حال اون موقع دیگه دسترسی ما هم به پزشکانمون کمتر میشه، هر چند که بچه‌ها و دوستان من در پزشکان 88 نشانه ما تو فضای مجازی همه تلاششون رو میکنن. اما بریم سراغ مهمان بزرگواری که ما امروز مهمان مطبشون هستیم و در واقع آره بهتر بگم ایشون میزبانن و ما مهمانیم، به روال ساختمان پزشکان آمدیم. مهمان مطب پزشک ضیاءالدین مظهری متخصص تغذیه و رژیم درمانی شدیم. موضوعمون خیلی جذابه، میدونم موضوع اینه که چیکار کنیم وزنمون اضافه بشه، خیلی دغدغه خیلی از پدرمادرام خواهد بود. آقای دکتر سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بالا به یاد خدا، سلام از خدمت عزالی و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرانقدر. این برنامه مطلبی که مطرح شده هم تنوع بسیار گسترده‌ای داره و هم در سنین مختلف و در جنس متفاوت اقداماتشون با هم دیگه تفاوت و گوناگون هستش. در اینجا ما میشه کافیم علل این که چرا ما وزن نمیگیریم، که این عدم وزنگیری از دوران جنینی هست، شیرخوارگی هست، کودکی هست، نوجوانی و پیش بلوغ و بلوغ الی غیر النهایه، یه عده‌ای هستن که هر ترفندی میزنن به وزنشون اضافه نمیشه، غافل از این که ما اگر علت را بشناسیم معلول از بین میره. بدون علتیابی هر در و همسایه و هر
توصیه‌ای
که خاله و خانمباجی میگه به کار میبندیم و بعضیمون رو بدتر از اون چی که هست تغییر میدیم.
بسیار عمالی جناب دکتر، کاملا خوشرو خوش برخورد با انرژی مثبت اینجا نشستن و قطعا امروز حسابی کار خواهیم داشت با دکتر. و به هر حال عرض به خدمت شما این مواردی هم که مطرح میشه حتما برای شما جذاب خواهد بود. راجب چاقی لاغری میخوایم صحبت بکنیم دیگه، خودمونیشو بگم 3881-2265-2301 و 2103 ببخشید و 3881 بس شد 3881-2265-2103 و از همه مهمتر نشانی ما تو فضای مجازی پزشکان 88.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح، ویزیت رادیویی، خانواده ایرانی، همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 صبح ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
خب بریم بحثمون رو شروع بکنیم. آی دکتر، اصلا این داستان کاهش وزن و یا برعکسش حالا اضافه وزن و اینها آیا مطلبی است که به صورت کلی باید بهش توجه کرد، یعنی به عنوان یک شاخصه‌ای که باید حتما دغدغه ما باشه، یا اینکه بعضی اخلاق میشتن میگن ژنتیکی ارثیه این همین جوری بوده نمیدونم رهاش میکنن؟
بعدا من پوزش میطلبم چون یه خورده سرماخوردگی باعث شده صدام گرفته. ولی شما سوال کردین کاهش وزن، این با افزایش وزن متفاوته. یعنی افرادی وزن داشتن کاهش پیدا کردن، این فرق میکنه با مطلب امروزی که ما میخوایم صحبت کنیم.
وزنش بالا نبوده، مثلا وزنش مناسب نداشته،
وزنش مناسب بوده حالا پایین میاد، اونم باید ببینید. همونطور که چاقی بارها گفته شده عوارض متعدد و مختلفی را زمینه سازی میکنه، لاغری های مفرط هم خطرش کمتر از چاقی نیستش. وزن متناسب وزنی هستش که ما دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 18.5 تا 24 برای خانم ها و 25 آقایان. این ایدال ترین وزنی هستش که ما داریم،
همون بی ام آی که مطرح
بی ام آی، یعنی وزن ناشتا را اگر ما تقسیم به مجذور قد به متر بکنیم، عددی که میاد این نماینگر توده شاخص توده بدنی ما هستش که وزن ایدال نشون میده، اضافه وزن نشون میده، چاقی و چاقی های درجه چند هم نشون میده. پس بنابراین بعضی ها تصور میکنن که لاغر هستن. مسئله اینه که شما اگر شاخص توده بدنید یعنی وزنتون با قدتون متناسبه مشکلی نداری. و اما علل متعدد و مختلفی داره. شما به یکی اشاره کردین که خیلی اثرگذارتره، یعنی اگر یک فردی لاغره در سنینی هستش که در جوانی یا میانسالیه، باید به عکسای پدر و مادرش نگاه کنه ببینه که اونها در سنی که ایشون بودن چه وزنی داشتن. مسئله ژنتیک اولین تأثیر گذاره، یعنی اون ما نزدیک 250 تا ژن داریم که روی چاقی و لاغری تأثیر میذاره. بنابراین اون ارثی که از پدر و مادر به صورت دایرکت و از دودمان پدر و مادری به ارث رسیده تعیین کننده وزنه و اندام در برهه‌های مختلف زندگیه. بعضی ها هستن که بعد از بلوغ چاق میشن، بعضی ها هستن بعد از ازدواج چاق میشن، بعضی ها هستن که در میانسالی چاق میشن. خانم ها معمولا بعد از بارداری چاقی هاشون شیردهی شروع میشه یا لاغریشون نمایان میشه. پس بنابراین ما هر کدوم از اینها را باید اول بریم علتیابی بکنیم، ببینیم که به چه علتی ما لاغر هستیم. اگه ارثیه و ما برمیگردیم اون موقع به سبک زندگی، چه ساعتی میخوابیم، چه ساعتی بیدار میشیم، آیا وعده های سگانه و میان وعده ها را رعایت میکنیم. غذا خوردن فقط اون نیست که ما بخوریم و لذت ببریم، رسالتی در پی غذا خوردن هستش که بتونه به یک کشور صنعتی که میلیاردها واحد فعال تولیدی دفاعی تولید انرژی داره مواد ریز مغذی های مورد نیاز و درشت مغذی های انرژیزا را با به اصطلاح یک نسبت فیزیولوژیکی در اختیارش بذاریم.
بعد آقای دکتر الان یه مطلبی رو فرمودید، این که علل متفاوت داره و در یکیش اشاره کردید به بحث ژنتیکی، البته یه توضیح هم دادید که بعد بریم سراغ سبک. میخوام بدونم که آیا اگر علت اصلی بحث ژنتیکی باشه، این که فرمودید مثلا رجوع کنه به خانوادهش ببینه که اونا چه جوره، این داستان چاقی مفرد یا حالا مثلا وزن نگرفتن و لاغر بودن اگر ژنتیکی باشه، آیا سخت‌تر میشه بهبودش داد، یعنی چون ژنتیکیه یا نه؟
طبیعتاً اینها درمان‌های متفاوتی رو می‌طلبه. افرادی هستن که میگن آبم می‌خورم چاق میشم. اینها افرادی هستن از ژن‌هایی برخوردارن که با کمتری مقدار انرژی بیشترین کار رو انجام میدن. یعنی سوخت و سازشون پایینه. پس بنابراین اگر اینها از تبعیت کنن از هم سفراش که هی میخوره اینم بخوره، اون چاق نمیشه چون سوختش بالاست. این چاق خواهد شد چون ذخیره انرژی میکنه. اولین نیاز زیستی ما انرژیه و این انرژی هم زیادش درد سرسازه هم کمش. ما باید در حدی بخوریم که مصرف داریم.
درست.
و این مصارفی که ما داریم انواع اقسام کارها رو، اولین انرژی حرارتی ما رو تامین میکنه که ما بتونیم در هر آب هوای درجه بدنمون بین 36.5 تا 37.5 بالا پایین بره، سیستم های سوخت سازی ما و اون به اصطلاح ریاکسیون های زیشیمیایی ما درست انجام نمیگیره. پس بنابراین اول ما باید به فکر انرژی باشیم. انرژی از کجا تامین میشه؟ از درشت مغذی های پروتئین ها، چربی ها و قند ها. منتها اینا هر کدومشون یه وظیفه دارن. یعنی من قند دوست ندارم، من چربی دوست ندارم.
یعنی حساب کتابی باید داشته باشه.
بله، شما باید برای اون مقدار انرژی که نسبت به سن و جنس و وضعیت فیزیولوژیکی و فعالیت بدنی داری، یه انرژی احتیاج داری. کل انرژی روزانه شما باید بین 10-20% از منابع پروتئینی، پروتئین هایی که در بردارنده تمام اسیدهای آمینه ضروری را که بدن خودش نمیتونه بسازه داشته باشه. یعنی نوع غذاهایی که ما میخوریم رو چاقی و لاغری مؤثره. باید بین 20-30% از چربی‌های مختلف موفا پوفا صافا، یعنی اسیدهای چرب اشباع شده کامل، اسیدهای چرب اشباع نشده با یک باند و با چند باند که نسبت اینها که 30% انرژی را دارن تعیین شده باید باشه، یعنی بهش توجه کنید. و بعد میاد کربوهیدرات بیشتر انرژی ما را کربوهیدرات‌ها یا قندها تامین می‌کنه.
بله.
که این هم به 3 دسته ساکاریتا، دیساکاریتا، پولیساکاریتا تقسیم میشه که بهتره که ما این قندی که سوخت بدن ما را مثل کبریت آغاز میکنه تا پروتئین ها یا چربی ها را بسوزونه درست عمل بکنه. یعنی باید از پولیساکاریتا استفاده کنیم. چرا؟ بدن ما احتیاج به 50 ریز مغذی که شامل ویتامین های محلول در آب و چربی، مواد معدنی 16 گانه که هم از نظر ساختاری و هم از نظر هدایت راکسون های مختلف اون متال آنزیما هستن که بعضی هاشون 300 تا آنزیم رو فعال میکنه.
متشکرم. حالا بیام دیگه یکم خودمونی ترش بکنیم و دارید صحبت های جناب دکتر ضیاءالدین مظهری متخصص تغذیه و رژیم درمانی رو میشنوید راجع به اینکه چیکار کنیم وزنمون کم بشه صحبت میکنیم. آی دکتر چند تا نکته می‌خوام بذارم. بقیه از مثلا داریم هممون تو رفقامون، تو دوستان و آشنایانمون یا همکارا که میگن آقا مثلا من سوخت و ساز بدنم پایینه برای همین چاق شدم، یا برعکس میگن من سوخت و ساز بدنم بالاست و مثلا لاغر هستم، زیاد غذا می‌خورم و مثلا چاق میشم. مطلبی که بهش اشاره کردید، اینا رو هم میشه در واقع با رژیم درمانی ها، یعنی با یک رژیم
اول باید علت پیدا بشه. اولی مسئله که ما این همه به حل حول پول میدیم، یه آزمایشی بدن ببینن که ببینین اغلب اگر ما دسته‌بندی بکنیم، بله، یکی از علل عمده لاغری ها بی اشتهاییه. شما نخوری، نه انرژی دریافت میکنی، نه مواد معدنی و ویتامین ها و مینرال ها و فیبر ها را. درسته؟
درست.
خب حالا باید علتیابی بشی چرا بی اشتها هست.
اینه بر اساس همون آزمایشی که گفتی.
بله، یه آزمایش روتین چکاب کامل گفت. میکنم. یعنی شما علت نشناسین
نمیتونید کار
نمیتونیم و کسی که کمخونی داره هی بگو بخور، این نمیتونه. بخوره بالا میاره، بخوره دچار مشکلات گوارشی میشه.
آقای دکتر فرمودن آزمایش حالا غیر از 2265-2103-3881 تو فضای مجازی نشانی ما پزشکان 88، اتفاقا اونجا میتونید آزمایش هم اگر دارید بفرستید، ولی اول برنامه هم گفتم نذارید برای انتهای برنامه. پزشکان 88 رو از همین الان دریابید. 2265-2103 هم که شما در واقع شماره تلفن مطب های دکتر، از سوالاتتون بپرسید راجع به اینکه چه کار کنیم وزنمون اضافه بشه صحبت میکنیم، ولی پیرامون حالا چاقی و لاغری هر سالی هم داشته باشید با های دکتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. خب عرض کنم که آی دکتر یه مطلب دیگرم میخوام ازتون بپرسم. توی عرایزتون راجع به اینکه انرژی رو از راه‌های مختلف تامین می‌کنیم گفتید. خیلی میشنویم که مثلا یه روز میایم یهو میبینیم همکارا میگن که من دیگه نمیخوام قند بخورم، من قند رو حذف کردم برای اینکه لاغر بشم، نمیدونم من رژیم قند گرفتم. چون فرمودید یکی از منابعم قند است، آیا اینم کار درستی که کلا قند رو بذاریم کنار؟
این متاسفانه ایده به خاطر اینکه هزینه کمی را صرف جویی کنند، هزینه های بالاسری دوا و درمان را به خودشون تحمیل می کنن که هم جانشون رو از دست میدن و هم مالشون رو. اگر ما میگیم که قند نخورین، 50% حتی دیابتیکر ها که نباید قند بخورن انرژیشون باید از کربوهیدرات ها تامین بشه. حذف قند یعنی ایجاد کتوژنیک، مواد کتونی میتونه آدم لاغر کنه، ولی چیکار میکنه؟ تحلیل عضلانی میده. چیکار میکنه؟ کمخونی های ماندگار ایجاد میکنه. تنها وقتی ما از کتوژن ها استفاده میکنیم که کادر درمانی، چه متخصص تغذیه چه پزشکان محترم، دستور دادن که به علت سر، به علت بیماری خاصه قند حذف بشه برای مدت محدود و مقدار معین.
پس اینم سر خود کار درستی نیست. یکی از اون قشرهایی که ممکنه وزنشون یه اضافه بشه، آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، مادران باردار هستن. اونم زمانی که به هر حال میخوان فرزندشون به دنیا بیاد یا در دوره بعد از زایمان. بریم طبقه پنجم یه سری بزنیم به همکار خانم پهلوانی و ببینیم که اونجا چه خبر است در بخش سونوگرافی. بفرمایید.
طبقه پنجم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، شیوا هستم، بارداری دوممه، هفته 3.
شیوا جان خیلی مبارکت
باشه.
تو چند سالگی
مامان؟ 38 سالگی.
فرزند
دوم.
خب اولین فرزنده؟
اولین فرزندم دختر بود، اونم 26 ساله بود.
یعنی فاصله سنیشون میشه؟
2 سال.
2 سال. میخواستی دوباره مامان بشی؟ یعنی حالا اتفاقی؟
نه میخواستم.
به اینقدر فاصله کم؟
من دیگه گفتم دوتاشون ما هم بزرگ شن.
و جنسیت این فرزند؟
دختر.
آقا به شما هم خیلی تبریک میگم. همزمان که دارن صحبت میکنن دختر گلشون هم بغلشونه دیگه، دختر اول. آقا اسمش؟
هلما هستم.
الان 2 سالش شده؟
بله 2 سالش کامل.
زمانی که همسرتون گفتن باردارن
خوشحال شدم. میگن
چقدر کمکشون کردین؟ چون یه بچه کوچولو داشتن.
سعی میکردم یه تمام تلاشم بکنم یه کمک کنم.
چی کار کردین؟
تو کارهای خونه کمک میکردم، تو آشپزی بالاخره.
خانم اگه همسرتون انقدر همراهتون نبودن میشد انقدر فاصله سنی بچه کم باشه؟ نمیشه.
خوده تو همه چیز کمکم میکرد.
خانم زمانی که رفتیم برای سونوگرافی و صدای قلب این دختر شد، اسمش به ما نگفتی؟ اسمش مشخص شده؟
بله نیلا.
نیلا صدای قلبش رو شنیدین؟ ببینم به اندازه صدای قلب هلما شیرین بود.
خدای اصلا نمیشه بینشون فرق گذاشت، واقعا قشنگ، خیلی قشنگ.
خانم تفاوت بارداری اول و دوم اصلا فرقی داشت با هم؟
فرقی داشت. بارداری اول چون تجربه نشدم که من میذارم اولش سخت بود، آخرش نه، ولی برای بردر دوم نه، اولش خیلی راحت بود. ولی الان دیزر برای بردر دوم یکم شرایطم چون یه ذره ضعیف‌ترم چون فاصله سنیشون کمتره، یه ذره آره اذیت میشم خودم فقط از لحاظ جسمی.
بعد به خودتون برسیم دیگه.
آره دیگه، نه اون که میرسه، ولی خب دیگه
مامانای بد غذا که نبودی.
نه خدا رو شکر،
خدا رو شکر.
آره خدای مادر شوهرم خیلی کمکم که خیلی، یعنی واقعا میشه مادر شوهرم خیلی سپاسگزارم. وقتی که شوهرم نبود مادر شوهرم چرا خیلی کمکم که
از دست همراهانتون هم درد نکنه.
آره واقعا
همین آرزو هم بکنیم برای دختر خوشگل.
آرزو میکنم همیشه شلو تن سالم باشه، خوشبخت باشه، همیشه لبش بخند.
ساعت 10:25 هستش، همراه هستیم با شما و میخواییم دیگه کم کم بریم سراغ نوبت ها دیگه، تا جایی که وقت باشه بتونیم در واقع نوبت بدیم و سوالاتو بپرسیم. اگه موافقید بریم سراغ، من نمیدونم دیروز تا نوبت چندم رفتیم، 19 در واقع نوبت اول امروز میشه نوبت شماره 20. بفرم
شماره 20.
ملکی هستم از تهران. من یه بچه 3 ساله دارم، خیلی کم اشتها، هر موقع میگیم که بیا غذا بخور میگه دوست ندارم، نمیدونم خوشم نمیاد، اما حله حوله خوره. اینو ممنون میشم اگه توضیح بدین که چیکار باید بکنیم ما خانواده ها، برای ما یه دغدغه شده.
البته همه بچه‌ها که حله حوله میخورن و نمیان سر غذا،
اتفاقا مشکل عمده هستش. میتونم جواب بدم؟
بله خواهش می‌کنم، اینو بفرمایید.
اولین مسئله اینه که تا 3 سالگی رشد بچه خیلی سریع، از 3 سالگی سرعت رشد بچه، نیاز بچه به مواد غذایی خیلی کمتر از سال اول و دومه. بنابراین اگر بچهشون در ماه 0.5 سانتی متر قد میکشه و وزنم نگیره، سوء تغذیه نداره، بهش اصرار نکنن. اگر میخوان بچهشون خوب رشد بکنه، به صبحونهش توجه بکنن، سعی کنن که بعد از غروب آفتاب، 2 ساعت بعد از غروب آفتاب بخوابن، چون 2 ساعت بعد از خواب به اصطلاح شبانه عمیق تمام سیستم های بچه به کار میفته، هورمون رشد ترشح میشه، قدش بلندتر میشه، عضله سازیش درست میشه، سلول های فرسودش، سلول هایی که بافتایی که باید تعویض سلول بکنن آمادگیشو پیدا میکنه، سمزدایی میشه و آماده میشه که یک صبحانه مفصل و متنوعی را میل بکنه. اگر چیزی را میل نمیکنه بهش اصرار نکنن. از حله حوله انرژی زیادی داره، سیری کاذب میده، به تدریج اونها رو کم بکنن. هنوز 2 سال فرصت دارن که اینا به تغذیه صحیح هدایت بکنن. از 5 سالگی به اون طرف دیگه این عادات غذایی تا آخر عمرش میمونه. توجه به کنترل وزن ساعت، ماهی یک بار قدشو بگیرن، هفتهی قدشو بعد از تخلیم سالوده و سایز دور سینه، دور شکم، محیط باسنشو، هیچ جای نگرانی است. بچه از لاغری مریض نمیشه. اصرار شما اونها را به بدخوری و بیماری های متعدد قلبی و عروقی استخوانی سوق میده.
بسیار ممنونم، بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 22.
آقا شما بفهمید داخل؟
برای چاقی صورت چه پیشنهادی دارن؟ چه راهکاری دارن؟ ممنون میشم.
برای چاقی صورت شما به تغذیه‌تون توجه کنید. به جای اینکه حله حوله بخورن، چیپس و پفک، از کوکوی سیب زمینی، از سیب زمینی، تخم مرغ گاهی استفاده بکنید و زیادم استرس چاقی صورت نداشتین. شما بدن متناسبون داشته باشین، صورت و جمجمه‌تون متناسب اون هیکل شماست، زیاد پابه این مسئله نباشین.
و لاغریش هم پرسید، اینم دغدغه خیلی هست، مثلا خیلی لب دارن، صورت ها چاق. اونا هم
بالاخره این انباشت چربی، انباشت آب، وقتی که ما نمک زیاد میکنیم یک خود پفالود میشیم. به ازای هر مولکول آب، نمک 4 مولکول آب در بدن ذخیره میشه. اینا باید به تغذیهشون از نظر مقادیر توجه کنن و توصیه نمک در بهداشت جهانی 5 گرمه. ما تا 18 گرم در روز نمک میخوریم. چیپس نمک داره، نونامون نمک داره، کالباس نمک داره، سوسا نمک داره، اینا رو در نظر نمیگیریم و این نمک یکی از عوامل انباشت آب و حالت پفالودگی ماست.
و دکتر بعضی از این بچه‌هایی که ماشاءالله دو مش لب دارن تو هر طرف، آیا این شیر خوش واقعا باعث پف میشه، باعث لب میشه و بعدا میخوابه و میمیره؟
ارتباط بین نیاز بچه و تولید شیر هستش. بچه‌هایی که شیر مادر خوار هستن و